بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. در جلسات گذشته عرض شد که آیا معوض باید عین باشد یا اعم از عین و منافع باشد؟ در این ارتباط عرض کردیم که دو نظریه وجود دارد. یک نظریه مشهور هست من هم الشیخ الاعظم الانصاری که قائلند بر این که معوض باید عین باشند. دو تا دلیل برای مشهور بیان شد، یکی تبادر بود و صحت سلب لفظ بیع از نقل و تملیک المنفعه، این یک دلیل. دلیل دوم آنها مربوط می شود به تقسیم بندی فقها، تقسیم بندی فقها که تقسیم بندی کردند بیع را در مقابل اجاره. گفتن بیع همان تملیک الاعیان هست و اجاره تملیک المنافع هست. در جلسه گذشته ما دلیل قائلین به قول دوم را مورد نقد قرار دادیم. الان باید دلیل قائلین مشهور را، قول مشهور را مورد نقد قرار بدیم. گفتیم که دلیل مشهور دو دلیل است، یکی تبادر است، یکی تقسیم بندی فقها. چون تقسیم بندی ابواب فقه خیلی مهم هست، خیلی مهم هست، ملاک هایی لازم دارد. مشهور که قائل شدن به تبادر، گفتن تبادر دلیل بر این است که به نقل اعیان بیع میگویند، ولیکن به ذمیمه عدم نقل، یعنی بیع در نظر عرف همون نقل الاعیانه، با ذمیمه کردن عدم نقل. یعنی اصل این است که در اثر تشریع همین معنای بیع بوده است و نقل الان نقل نشده است به معنای دیگر، معنای دیگری نقل شده است. بعضی از معاصرین در مورد قاعده عدم نقل اشکال کردند، گفتند که ما اصلا دلیلی نداریم بر حجیت قاعده عدم نقل. عدم نقل یک لفظ از معنای به معنای دیگر، ما دلیلی نداریم. بعضی از فقها ها مثل مرحوم آی خویی فرمودن که اگر مراد از قاعده عدم نقل استصحاب قهقرائی باشد، بله معتبر نیست. و اون این هست که استصحاب قهقرائی به این صورت که الان لفظ بیع ظهور دارد در نقل الاعیان و تملیک الاعیان، شک میکنیم در گذشته در زمان تشریع هم همین بوده است یا نقل پیدا کرده است، استصحاب قهقرائی میکنیم، میگیم در اون زمان هم نبوده است. خب استصحاب قهقرائی کاربردهای متعددی دارد. آی خویی میفرماد استصحاب قهقرائی به خیلی از اصولیون میگن استصحاب قهقرائی معتبر نیست، ولی در خصوص این مسئله ما معتبر هست. یعنی اصالت عدم نقل که همون استصحاب قهقرائی است در اینجا، در همین یک مورد معتبر هست. یعنی بگوییم لفظ بیع را وقتی به عرف عرضه می کنیم به نقل الاعیان به ذهن عرف انسباق پیدا می کند. در گذشته آیا معنای داشته است که الان از اون معنا به این معنا نقل پیدا کرده یا نه؟ از عدم نقله که همون استصحاب قهقرائی میشه. در اینجا این اصل عدم نقل قابل پذیرش است در همین یک مورد، و الا اگر ما این استصحاب را، این اصالت عدم نقل را در این یک، خوب عزیزان دقت کنن ها، دقت کنید به مطلب، و الا اگر اصالت عدم نقل را ما در این یک مورد نپذیریم، تالی فاسدی دارد که اون تالی فاسدش قابل جواب نیست. و اون این است که راجع به هر لفظی که در خطاب شارع وجود دارد ممکن است ما احتمال بدیم معنای الانش با معنای عصر تشریعش متفاوت باشه. و این احتمال قابل دفع نیست مگر همون اصالت عدم نقل باشه، راش منحصر به اصالت عدم نقل باشه. در اینجا ما اگر راهی برای دفع این احتمال داشته باشیم، بله میگیم که اصالت عدم نقل باطله و استصحاب قهقرائی قابل پذیرش نیست، ولی برای این احتمال هیچ راهی به جز همین به کارگیری اصالت عدم نقل وجود ندارد. اون وقت اگر ما اصالت عدم نقل را در این مورد پیاده نکنیم، دست ما نسبت به بسیاری از خطابات شارع کوتاه می شود و گرفتار می شود. برای به دست آوردن احکام باید متوسل بشیم به یک چیزهای دیگری و این غلطه. این غلطه. فعلا بحث ما در مورد بیعه. بله. کلن ایشون میگه. کلن میگه.
خطابات برای این که ارتباط ما با شعاره برقرار بشه وارد به عدم نقد بشیم در همه موارد.
در همه موارد. چرا؟ چون اگر ما این اصالت عدم نقل را ما به کار نگیریم و حجت ندانیم، بالاخره احتمالی که در مورد بی میدیم در مورد خیلی از الفاظ دیگه اشاره هم که تو خطابات جامعه هم ممکنه گرفتار بشه. و این احتمال که این معنای الانی این لفظ با معنای دوران تشریع ممکنه متفاوت باشه، ما راهی برای اصلاحش نداریم مگر از قاعده عدم اصالت عدم نقل استفاده کنیم.
نمیشه تفکیک های شد بین مصداق معنا و نوع معنا.
یعنی چه؟
یعنی مثلا نوع معنا واحده ولی مصداقش به حسب هزمنه متفاوته.
نه، یعنی چه؟
یعنی ما میخواییم ما الان یه معنی داره اینجا ما از یه در مورد بیعه ماله و ولی مال اینجا و مال اون زمان فرق
کنه. همونه دیگه، مال زمان ما یه معنا داره، مال زمان گذشته فیل ایام سالفه فرق بکنه. آره نه نیست، ما ابتدا باید معنای کلی الفاظ را مثل بی را باید مشخص کنیم. مکاری به مساده خود به هم ما میخواییم معنای کلی شو به دست بریم، یعنی موضوع الله شو باید به دست بریم که موضوع اون لعبه چیست؟
در بحث موضوع اون الفاظ بعض میشن برای نوع معنا.
باری کلا مصادیق اون کلن کلی طبیعی معنا و موضوع اون منطبق میشه بر مصادیق. ملاحظه فرمودی؟ ممکنه مصادیق یه مقداری تغییر و تحولاتی ایجاد بشه درشون، ولی فعلا بحث ما در موضوع اون کلی بین بفهم داریم. حالا این بیع مثلا فرض کنید که بله مورد خاص در زمان ما، آیا این محقق میشه یا نمیشه؟ اون یه بحث دیگه میشه، بحث مصداقی میشه. ما اول باید معنای کلیش برامون روشن بشه. خب پس بنابراین در اینجا باید بگیم که اون آقایی که فرمودند دلیلی بر اصالت عدم نقل نداریم دیگه ذکر نکرده. چرا ما دلیلی بر اصالت عدم نقل نداریم؟ بله میشه دلیل آورد بر اصالت عدم نقل، ولی نه در همه جا. در یک جا باید ما بپذیریم اصالت عدم نقل را، و این اصالت عدم نقل در یک مورد حجت است که توضیح دادم خدمت شما. خب تا اینجا در مورد تأمل کردن در دلیل اول قول مشهور که تبادر بود، اما تأمل در دلیل دوم مشهور. مشهور گفتن دلیل دوم ما بر این که بیع حقیقت در تملیک و نقل اعیان هست، تقسیم بندی است که فقها کردند. فقها آمدند بیع را در مقابل اجاره قرار دادند، گفتند البیع و تملیک الاعیان و الاجارت و تملیک المنافع. اون وقت بعضی ها برای اینکه خدشه کنن بر این تقسیم بندی اشکالاتی رو بر اجاره مطرح کردن. دوباره تکرار میکنم، بعضیا برای اینکه خدشه کنند بر این تقسیم بندی و بگن تقسیم بندی صحیح نیست، اومدن خدشه کردن بر این تعریف از اجاره. گفتن این تعریف برای اجاره دارای اشکالاتی است. خب اشکال اول، اگر گفتیم اجاره تملیک منافع هست، منفعت الان وجود ندارد، منفعت الان وجود ندارد، چیزی که معدوم هست تملیک چگونه به اون تعلق میگیرد؟ به چیز معدوم معنا ندارد تملیک تعلق بگیرد، بی‌معناست. این اشکال اولی که مطرح کردن. سلام علیکم و رحمت الله. مرحوم آی خویی به این اشکال اول آمدن جواب دادند، گفتن که تملیک معدوم باطلون این در مورد امور تکوینی و حقیقی درست است، ولی در مورد امور اعتباری نه، صحیح نیست. تملیک منافع از امور اعتباری و عقلایی است. وقتی که از امور عقلایی بود کاملا نقل و ملکیت به آن تعلق میگیرد و لازم نیست وجود بالفعل داشته باشد، مثل امور تکوینی لازم نیست. لذا فقها اومدن گفتن که بیع کلی فی الذمه صحیح است. بیع کلی فی الذمه مثل بیع سلام، مثل سلام، سلام همون پیش فروشه. میری پروی کشاورز، میگید من 100 من از گندم های تو را پیشا پیش خریدم، در حالتی که گندم نیست، علف هست. در آن بیع کلی فی الثمن صحیحه. بیع ساع من صورتن صحیح است، که مرحوم شیخ انصاری تو مکاسب مفصل مطرح کرده. بیع ساع من صورتن یعنی یک صبره، یک کوپه، کوپه از گندم در یک جا وجود دارد. توی مشتری میگه آقا من یک من از این کوپه گندم از تو خریدم، این یک من کلیه، چون این کوپه تشکیل شده است مثلا از 1000 من. تو میگی یک من، اون یک من احد المن کلیه، احد المن کلیه. همه گفتن بگشتن، همه گفتن بگشتن. بنابراین در باب ملکیت، چون ملکیت امر اعتباری عقلایی است، لازم نیست متعلقش موجود بالفعل باشد. چه اون متعلق منافع باشد، چون متعلق چی باشد؟ اعیان باشد، فرق نمی کند. می تواند ملکیت با اون تعلق بگیرد. پس اشکال اوله کسانی که بر تعریف اجاره ایراد و اشکال گرفتند وارد نیستن تا تعریف اجاره کاملا درست است و اون تملیک منافع هست ولو حین عقد اجاره موجود نباشه، بعد اون باشه. اشکال دومی که مطرح کردن بر تعریف اجاره، این اشکال دوم خیلی مهمه. اشکال دومی که بر تعریف اجاره کردن این است که منافع یا عرض عین هست یا عرضی است که طرف میخواد اون منافع رو به دست بیاورد. مثلا سکونت در خانه و منزل، این سکونت عرضی است یا مال خانه است یا مال مستأجر هست، مال مالک نیست، مال مالک نیست. پس سکونت که منفعت هست ربطی به مالک منزل ندارد، چون سکونت عرضی است یا عارض بر دار می شود و منزل، یا عارض بر ساکن می شود و مستأجر می شود. اون وقت وقتی مالک العین مالک سکونت نیست، چگونه می خواهد این سکونت را منتقل کند به مستأجر؟ باید معتی شی خودش دارای اون شی باشد. معنا ندارد فاقد و شی معتی اون شی باشد، معنا ندارد. گرفتید اشکال دوم را؟ دوباره تکرار میکنم، تقاضا دارم دقت کنید. اشکال دوم این است که منفعتی مثل سکونت، سکونت در منزل یا عارض بر منزل هست، این سکونت این منزل، یا عارض بر مستأجر و ساکنه. میگه این منافع مال من مستأجره، منفعت سکونت مال من مستأجره، پس ربطی به مالک منزل ندارد. وقتی ربطی به مالک منزل نداشت، چگونه در اجاره مالک منزل و موجر سکونتی که مالک منزل مالکش نیست میخواد تملیک مستأجر بکنه؟ چگونه؟ چون فاقد و شی نمیتواند معتی شی باشه. این اشکاله. بنابراین تعریفی که برای اجاره شده است، این تعریف دچار این اشکال دوم هست. بله. یعنی چه؟ نه، ما اول دوم نداریم، یه موجر داریم و مستأجر. یه موجر یه مستأجر. شما منزلی دارید میخواد به من اجاره بدید، چیش رو اجاره میدید؟ سکونتش را. مستشکل میگوید اینکه تعریف کردن اجاره را اجاره عبارت از تملیک المنافع مثل تملیک سکونت، اشکال کردن. میگن گفتن این تعریف داره اشکال است. اشکالش این است که مثلا در مثال منزل منفعتش سکونته، این سکونت یا اضافه میشود به دار یا اضافه میشود به مستأجر و ساکن. ربطی به موجر و مالک دار ندارن. حالا اجازه بعد اینجا اشکال مطرحه. در اینجا وقتی سکونت ربطی به موجر و مالک نداشت، چگونه در اجاره مالک منزل میاد تملیک میکند سکونت را به مستأجر؟ چیزی که نداره، چیزی که مال تو نیست، چگونه میخواد تملیک کنید به موجر مستأجر؟ چگونه؟ این هم اشکال دوم از بر تعریف اجاره. جوابی که داده شده اینه که سکونت یک عرضی است که می تواند هم اضافه بشود به مالک خانه، هم می تواند اضافه بشود به مستأجر. این امور عقلایی است، عقلای عالم پذیرفتن این اضافه را. به عبارت دیگر وقتی کسی مالک خانه بود، مالکش هست از تمام جهات، مالک خانه هست از تمام جهات. یکی از اون جهات مالکیت در سکونته. وقتی که مالک این خانه بود از تمام جهات، از جمله اون مالکیت در سکونت هست، پس مالک میتواند سکونت این منزل را به مستأجر منتقل کنه. درسته؟ بنابراین اشکالی که مطرح کردید اشکال صحیح نخواهد بود. کاملا مالک خانه دارای مالکیت منافع خانه هم هست. وقتی مالک منافع اون خانه بود، اون منافع را میتواند به دیگری که مستأجره منتقل بکنه. بعضی ها به خاطر وجود اشکال دوم اومدن یه تعریف دیگه برای اجاره کردند. خب دوستان دقت کن، بعضی ها به خاطر وجود اشکال دوم اومدن تعریف دیگری کردند برای اجاره. گفتند اجاره تملیک عین است در جهت خاصی. اجاره عبارتند تملیک عین در یک جهت و حیثیت خاصی. یعنی من این خانه را به ملکیت تو در آوردم فقط برای سکونت یک سال، اجاره اینطور. و بیع عبارتند از نقل اعیان در تمام جهات. خوب به این تعریف دقت کنید. بعضی به خاطر وجود اشکال دوم بر تعریف اجاره گفتن اجاره عبارتند از نقل اعیان در جهت خاصی، بیع عبارتند از نقل اعیان در تمام جهات. اجاره عبارتند از نقل اعیان در یک جهت خاصی، مثل که من خانه‌ام را به تو، عین خانه‌ام را به تو نقل کردم فقط برای سکونت یک سال، فقط برای سکونت یک سال. ولی بی این است که من خانم رو به تو منتقل کردم از تمام جهات، سکونت، غیر سکونت، خرید، فروش، هر کار میخواید، هدیه، برش. خب در اینجا بعضی اومدن جواب دادند به این تعریف از اجاره، گفتن یعنی چه؟ اجاره عبارتند از تملیک اعیان در یک جهات خاصی، یعنی چه؟ مراد ما از عینی که در اینجا مطرح میکنیم آن است که شیء خارجی دارای ابعاد ثلاثه باشد. مراد ما از عین که در اینجا مطرح میکنیم شیء خارجی که دارای ابعاد ثلاثه باشد، طول، عرض و عمق باشد. مراد ما از عین که در تعریف بی ما میاره، منظور عرض کنم خدمت شما این هست. خب وقتی که این طور شد، اما از این که اون عین الان بالفعل در خارج باشد یا نه کلی باشد، اما از این است که اون عین بالفعل و به شخص در خارج باشد یا نه کلی باشد، مثل بیع کلی فزمه، مثل سلام، در بیع سلام معوض هم همون ابعاد ثلاثه رو دارد، ولی وقتی مصداقش موجود شد اینها رو دارد. لذا مراد ما از عین اعم از عینیست که این ابعاد ثلاثه رو دارد و الان بالفعل در خارج موجود است، یا کلی باشد. اون وقت نیامدن فقهای ما بگویند این عین در یک صورت میشه اجاره، در یک صورت میشود بی، رو نگفتن. یعنی نیامدن بگویند همین عین در صورت تقیید میشود اجاره، در صورت عدم تقیید و اطلاق میشود بی، این چیزی نگفتن. به عبارت دیگر اگر این تعریف اجاره صحیح باشد، مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنا می شود. اگر منظور از اجاره نقل عین در جهت خاصی باشد، بی نقل عین در جهات مطلق جهات باشد، استعمال لفظ در اکثر از معنا می شود. یعنی عین مقید یک استعمال دارد، مطلقش هم استعمال دیگری خواهد دارد، لذا این صحیح نیست. بنابراین با توجه به مطالبی که تا کنون خدمت عزیزان گفتیم، همون نظر مشهور در مورد تعریف بیت درست است و اون نقل الاعیان هست و باید معوض عین باشد، در بیع باید معوض عین باشد و الا صحیح نخواهد بود. فقط یه نکته بود که من در جلسه گذشته عرض کرده بودم خدمت شما، و اون نکته این هست که به وضع تعینی ما بیع را بپذیریم، نه به وضع تعینی. خوب دقت کنید، در جلسه گذشته که ما داشتیم دلیل قائلین به اینکه بیع شامل اعیان و منافع می شود، گفتیم این قابل پذیرش نیست مگر به وضع تعینی. وضع تعینی چی بود؟ این بود که بیع به وضع تعینیش همون نقل منافع هست، بیع به وضع تعینیش همون نقل منافع هست، ولیکن بعدن به مرور زمان وضع تعینی پیدا می کند به نقل اعیان و منافع نافع به حقوق. ولی این یه مقدار کار مشکلی است، کار مشکلی است. اثبات وضع تعینی برای بیع که عمومیت داشته باشد کار مشکلی هست. لذا مختار ما در باب معنای عین بیع همان نقل اعیان است و باید معوض عین باشد، حالا اعم از عین شخصی خارجی یا کلی باشد که تفاوتی نداره. این تا اینجا در ارتباط با معوض. اما در مورد عوض بحثشو میذاریم انشاءالله جلسه آینده که مطرح میکنیم. حتما آقایون این دوتا منبع را، دوتا منبع را که عرض میکنم حتما مراجعه بکنید. یکی خود مکاسب شیخ انصاری رو برید مطالعه کن، دوم مصباح الفقهای آی خویی رو برید مطالعه بکنید، سوم مکاسب آقای مرحوم محقق ناینی را، مکاسب محقق ناینی را حتما برید در ارتباط مطالعه بکنید. البته حواشی که مرحوم محقق اصفهانی هم دارد گیرتون اومد بگیرید مطالعه بکنید. مطالب مرحوم صاحب ریاض، مرحوم محقق نراقی در مستند و محقق اصفهانی دارند که ما اگر فرصت کردیم صحبتهای اینها را در ادامه بحث بیان میکنیم، اون وقت بحث عوض را هم مطرح میکنیم. حتما این منابع را که گفتم خدمت آقایون برن مراجعه میکنن. مثلا بله وضع تعیینی این است که واضع بگوید من این لفظ را برای این معنا وضع کردم، اینو میگن وضع تعیینی. وضع تعیینی این هست که همون معنا به مرور زمان در اثر استعمالات زیاد تبدیل به یا اعم بشود یا تبدیل بشود به معنای دیگر، اینو میگن وضع تعیینی. یعنی خود به خود در اثر کثرت استعمال این لفظ در معنای دیگر خود به خود تعین پیدا کند. پس وضع تعیینی واضع میاد معین میکند این لفظ رو برای این معنا، درسته؟ ولی وضع تعیینی نه. مثلا مثالی من بگم خدمت شما، کلمه حوزه، حوزه یعنی یک مجموعه، کلن حوزه یک مجموعه، حالا مجموعه مثلا مدیریتی باشه، مجموعه آب باشه، مجموعه درختان باشد، مجموعه منازل باشد، مجموعه انسانی باشد، مجموعه علمی باشد که امروز میگن پارک علمی، هر کدوم میگن حوزه. ولی به مرور زمان آهسته 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 کلمه حوزه نسبت به حوزه علمی وضع تعیینی پیدا کرده، به گونه که هر کجا بگی حوزه چی به ذهن میاد؟ اگه حوزه علمی از کلمه حوزه تبادر به ذهن می کند الان وضع تعیینی نیست، بلکه وضع چیه؟ تعیینی است. مثالش خیلی فراوانه، هر کنم خدمت شما. یکیش همون در مورد قول دوم در مورد بیعه، قول دوم در مورد بیع این است که بیع وضع شده است برای نقل اعیان منافع به حقوق، منطبع به وضع تعیینی. و صلی الله علی محمد و آله.